أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید محترم، دوستان گرامی، و امیدوارم که احوال همه دوستان خوب باشه، تندرست و کامیاب باشند. بسیار سپاسگزار هستم از پویش هر خانه یک حسینیه بابت این ابتکار. امیدوارم که این کار کمکی بکنه به پاسداشت فرهنگ سوگواری برای محرم و در ضمن کمکی بکنه به کنترل بیماری کرونا و تقدیری باشه از جامعه درمان و پزشکی کشورمون بابت تلاشی که برای کنترل بیماری کرونا دارن. و همچنین سپاسگزارم از دوستان عزیزی که بنده رو قابل دونستند و برای سخنرانی در این جلسه دعوت کردند. عنوانی که برای این سخنرانی برگزیدم عبارت هست از عاشورا برای زیستن. منظورم از این عنوان این هست که اگرچه در روایت ما از حادثه عاشورا در بسیاری از رویکردها بر مفاهیمی چون شهادت، مصیبت، داغ دیدگی، رنج و در کل مردن تمرکز میشه و گویی در این رویکرد ما به دنبال کشف الگوهایی برای مواجهه با مصیبت و مواجهه با مرگ و شهادت هستیم، اما با این حال من میخوام عرض کنم که اگر از زاویه دیگری به عاشورا و فرهنگ عاشورایی نگاه کنیم و اونها رو مطالعه کنیم، خواهیم دید که عاشورا الگویی است برای زیستن، برای زندگی. این درسته که برای ما که از محرم سخن میگیم، از عاشورا سخن میگیم، گل درشت ماجرا شهادت امام حسین اصحاب طاهرینش هست و نوع شهادت اونها، به این معنا که نوع شهادتی که اونجا اتفاق میفته، مصیبت هایی که این خاندان بزرگ میکشند، رنجی که به هنگام شهادت میبینند، تنهایی و غربت، تشنگی و آتش، اسارت خانواده، سربریدن و به شهادت رسوندن اطفال و مواردی از این دست که معمولاً راویان و مصیبت سرایان برای ما میگن، حتی اگر همشون هم درست نباشند، ولی خب اون درصد پایینش بسیار بسیار غم انگیز و ناراحت کننده است، نه فقط برای ما که شیعه هستیم یا مسلمان، برای هر انسان آزاداندیشی که نصابی از انسانیت داره شنیدن این حوادث بسیار آزاردهنده است. به هر حال این درسته که برای ما که روایتگویان عاشورا هستیم گل برجسته ماجرا شهادت امام حسین و کیفیت به اصطلاح شهادت و اتفاقی است که در اون روزگار افتاده، اما این به این معنا نیست که مواجهه ما با عاشورا صرفاً برای به چنگ آوردن الگوهایی است برای مردن. نه، مواجهه ما با این حادثه از قضا برای زیستن هست. یعنی عاشورا یا همونجوری که بعداً خواهم گفت سیستم عاشورا برای ما یک سیستم میانجی است که به ما، به جامعه ما معانی میده که اون معانی جامعه رو سرشار میکنند از زیستن، از زندگی، که در این مختصر گفتگو میخوام به اونها بپردازم. این نگاه ممکنه این ذهنیت رو یا این پرسش رو در ذهن ما ایجاد کنه و اون اینه که چطور ممکنه که یک حادثه‌ای مثل عاشورا که سرشار هست از مرگ، از نابودی، سرشار هست از رنج، از مصیبت، چطور میتونه قانون معنابخشی باشه برای زندگی؟ چطور میتونه الگویی باشه یا حامل الگوهایی باشه برای زیستن ما، اون هم کسانی که قرنها بعد از اون حادثه داریم زندگی میکنیم؟ به بیان دیگری، این مفاهیم، مفاهیم رنج، مصیبت، مرگ، اینها سرشار هستند از گسست، سرشار هستند از شکست. چطور می توانند مفاهیمی باشند برای زندگان و مفاهیمی باشند برای زندگی؟ ممکن این تصور رو در ذهنها پدید بیاره. در مقابل این تصور باید عرض کنم که ما باید بین دو تا معنای از مرگ تفاوت قائل بشیم و اون دوتا عبارت هستند از مرگ بیولوژیک و مرگ فرهنگی، یا مرگ به مثابه پدیده‌ای فرهنگی. مرگ بیولوژیک دارای معانی محدودی است، حالا افت فشار خون، قطع ضربان قلب، مرگ مغزی یا هر جوری که معناش کنیم، به نسبت معنای واحدی داره بین همه جوامع، معنای اون واحد هست. اما بحث وقتی به مرگ به مثابه یک امر فرهنگی میرسه، در اونجا دیگه معنا واحد نیست. اولا گونه های مختلف مرگ یا مرگ افراد مختلف در جامعه معانی متفاوتی داره و ثانیاً خود مرگ هم برای جوامع مختلف معنای متفاوتی داره، برای یک ایرانی، برای یک آمریکایی، برای یک مکزیکی، برای یک کسی که در جنوب شرق آسیا زندگی میکنه، پدیده مرگ معنای واحدی نخواهد داشت به لحاظ فرهنگی. به لحاظ بیولوژیک در همه این فرهنگ ها یکی است، اما به لحاظ فرهنگی معنای واحدی نخواهد داشت. حتی در یک جامعه مرگ افراد مختلف معانی متفاوتی داره. برای مثال در همین جامعه ایران مرگ یک مادر معنایی داره که مرگ یک کودک یا مرگ یک پدر اون معنا رو نخواهد داشت. مرگ یک مصلح اجتماعی حامل معانی است که مرگ غیر اون معانی رو نداره. مرگ یک معترض سیاسی معنایی داره که در مرگ افراد عادی نیست. مرگ یک کارتون خواب، مرگ یک استاد دانشگاه، همه اینها حامل معانی هستند که متفاوت از مرگ دیگران هستند. به بیان دیگه ای، خودکشی، اعدام، شهادت، عملیات انتحاری یا عملیات استشهادی، هر کدام از اینها از نظر بیولوژیک به یک چیز مشابه می انجامد، اما از نظر معنا هر کدام از اینها برای جامعه خودشون، برای جامعه، در بردارنده معانی هستند متفاوت از دیگری. خودکشی معنایی داره که اعدام نداره، اعدام معنایی داره که شهادت نداره. عملیات انتحاری معنایی داره که مرگ طبیعی، مرگی که به اصطلاح سراغ همه میاد، اون این معنا رو نداره. پس این گونه های مختلف مرگ دارای معانی هستند. ما وقتی که میگیم اینها دارای معانی هستند، منظورمون این هست که اسباب تغییر در جامعه میشن. وقتی میگیم اینها دنبال معانی هستند، یعنی برای زندگان دارای معانی هستند، برای جامعه زنده دارای معانی هستند و این معنا دوباره به جامعه بازگشت داده میشه و گاهی به تغییر واقعیت اجتماعی میانجامه. برای نمونه مرگ ناشی از طاعون در اروپا که بیش از 25 میلیون نفر رو، برابر آنچه که میگن، به کام مرگ فرو برد، این مرگ باعث شد که نظام فئودالیسم برچیده بشه، چون که وقتی این مرگ پیش اومد، ثروتمندان، فئودالها، پولدارها، اینها تونستن به حاشیه‌های شهر برن، به مناطقی برن که این بیماری تا اون نرفته بود و در اونجا از این مرگ، از مردن جان سالم به در ببرند. وقتی که طاعون فروکش پیدا کرد، همین اتفاق باعث شده بود که یک بغض گلوگیری در میان جامعه فقیر پدید بیاد و اونها بر علیه نظام فئودالی شورش کنند و به این وسیله به اصطلاح تومار این نظام برچیده بشه. یا در همین روزگار ما، وقتی یک جوان دست فروشی به نام بوعزیزی در مصر، در اول میخوام تونس، به خاطر اعتراض به سیستم اقتصادی یا نظام اقتصادی اونجا خودش رو آتیش زد و از دنیا رفت، مرگ او باعث شورش شد، شورشی که در نهایت به تغییر نظام اجتماعی سیاسی اونجا انجامید، شورشی که در نهایت بهار عربی رو پدید آورد و باعث تحولات زیادی در ممالک و در کشورهای عربی شد. اینجور هست که شما میبینید که یک اتفاق یعنی مرگ باعث میشه که تغییرات اجتماعی خیلی زیادی پدید بیاد. این تغییرات ناشی از همون نگاهی هستند که عرض کردم، نگاه فرهنگی به مرگ. این تغییرات ناشی از معنایی هستند که در این مرگ ها خوابیده بود. اون معنا به جامعه دوباره برگشت و اسباب تغییر و تحولاتی در جامعه شد. من نمیدونم فاجعه هولوکاست تا چه اندازه درست، تا چه اندازه نادرست، یا تا چه اندازه درش غلو شده، ولی به هر حال فاجعه هولوکاست که باعث مرگ میلیون ها مثلا یهودی شده، همین اتفاق مرگ میلیون ها یهودی در نهایت بگونی معنا شد که اسباب و زمینه ساز شکلگیری یک حکومت، ولو اینکه حکومت اشغالی و غاصب، حکومت نژاد پرست در به اصطلاح دل فلسطین شد و این روی کرد رو به جامعه یهودیان در جهان امروز پدید آورد. خب اگر ما اینجوری به حادثه عاشورا نگاه کنیم، اگر ما اینجوری به مرگ و شهادت و رنج و مصیبت موجود در حادثه عاشورا نگاه کنیم، خواهیم دید که امام حسین علیه السلام یک الگو برای زیستن هست. امام حسین برای ما یک کانون معنا بخشی است. حادثه عاشورا برای ما یک کانون معنا بخشی برای زندگی است، برای بودن هست. و ما از این کانون سالانه، روزانه، هر به اصطلاح هر روز داریم الگوهایی میگیریم، داریم زندگی خودمون رو سامان میدیم و بر اساس اون الگوها زندگی میکنیم. زندگی میکنیم. زندگی